نه چیز عملیاتی داشت، یه مشکل عملیاتی داشت. مشکل عملیاتیش این بود که اون دوستانی که اومده بودن اینجا ثبت نام کرده بودن، یکیش رشتهش روانشناسی بود، یکیش رشتهش فلسفه بود، یکیش رشتهش فقه بود، یکیش رشتهش تاریخ بود، هر کدومش یه رشته داشتن. در اصل بعد از اون بیرون اومدن برای حضرت تهرانی رو خوش می‌کرد، یعنی اصلا جدی تلقی نکردن، چون مدرکی رو که اینا می‌گرفتن مدرک تاریخ بود، مدرک فلسفه بود، مدرک روانشناسی بود، یه مدرک دیگه بود می‌گرفتن و تعین هویت اونها با اون مدرک است. یعنی فردا اگر بخواد جایی خدمتی بکنه با اون داره کار میکنه. اون اینه که تو زندگی خودش جدی میگیره همون رشته تخصصیشه، و رشته تخصصیش این نیست. در دل میگم یه آموزش هایی میده که حالا اگر یه موقع در معرض مشاوره قرار بگیره میتونه، ولی خود نمیتونه خودش رو وقف این کار بکنه. این 240 نفری که اونجا آموزش میدن از طلبه های خواهر و برادر، 240 نفر به اندازه انگشتان دست، همیزان دو دست دارد، اندازه تعداد انگشتان دو دست باقی نمون کسی که وقف این کار بشه، این کاره بشه. البته خب دوره های خوبی بود، دوره های مفیدی بود، ولی هر کدوم از ما رفتن دارن یک کار دیگری انجام میدن، این کاره از توش در اومدن. این نتیجه آسیب شناسی خدمت های طلاب مصباح عرض کردن، داره ایشون فرمودن که آه گفتم چی کار کنیم، گفتم خب پیشنهاد شما چیه؟ دوستان گفتم پیشنهاد ما اینه که بیاییم رشته تخصصی اخلاق هم رسمیت بش بدیم، برش مدرک درست بکنیم. اون کسی که میاد واقعا احساس بکنه که آینده عمر خودش رو شد 50 سالی که مثلا برش باقی مونده وقت بکنه تو این حوزه، این کاره بشه، نیروی این کار بشه. آجان هم اسکرام رو بودم که عمل تربیت اخلاقی با مدرک نمیسازه. اون کسی که در دقیقه شغل و مدرک و فلان این حرکت هایی مصداقات خوبی نمیشه، مربی اخلاق خوبی نمیشه. تا مدت ها آجان با این قضیه مخالفت میکرد و مقاومت میکرد. طرح خود ایشون یه طرح دیگه داره. طرح خود ایشون این بود که ما خب حالا ما نتونستیم کسانی رو پیدا بکنیم که نتونستیم با این دوره‌های آموزشی خودمون کسانی رو وقف این کار بکنیم. ما 6 دوره برگزار کردیم، با این دوره آموزشی خودمون نتونستیم کسانی رو وقف این کار بکنیم که مثلا 50 سال آینده خودشون رو اختصاص به این کار بدن. بیاید بریم بگردیم کسانی رو که خودشون تیپن شخصیتن چیز هستن، به این بازی تعلق دارن و این کار هستن، بریم اونها رو پیدا بکنیم، اونها رو آموزش بدیم، اونها رو غنی‌سازی بکنیم، کارمندسازی بکنیم. مثلا خدمت آقای جناب تحریری و بهشون گفتن شاگردان خودتون رو که این درنامه‌ها رو دارن و خیلی به این بازی تعلق دارن، اینا رو معرفی کنیم و ما اینا رو هم دوره آموزش بدیم. مرحله دوم این کار کردن، بعد از اون 6 دوره این کار کردن که از طریق آقای جناب تحریری کسانی رو که به این بازی تعلق داشتن و شخصیتا مثلا وقت این کار بودن، اینا رو شناسایی کردن. 30 نفر سینا شناسایی کردن و اونا شروع کردن آموزش دادن. مباحث مشاوره ای، مباحث روانشناختی، مباحث اخلاقی، تربیتی، تکنیک ها، مبانی، اینا رو شروع کردن. اینا به اندازه که بنده اطلاع داشتم خیلی ریزش داشت. یعنی مثلا اوایل ترم اول سینا را شرکت می‌کردن، اواخر ترم آخر که ترم چهارم بود مثلا 6-7 نفر خیلی ریزشش بالا. چون خب اونا اول سمسارشون این مقداری بالا بود، مشغلشون زیاد بود و به هر حال برجهت بعضشون جدی نگرفتن که دوره های آموزشی، شاید بعضشون هم احساس استقامت کردن نمیدونم. خب اونم جواب ندن، به نقره حتی باقی راضی کردن که آه شما بذارید ما یه ارشد بذارید دیگه مدرک دارید باشه بسید. ارشد اونجا درست شد، ارشد اخلاق و مؤسسه ما خمینی اونجا درست شد، تو به هر حال راضی کردن که این کار انجام بدید. و دو دوره تا حالا دو تا مثلا 10 نفر، دو تا 7-8 نفر گرفتن، دو آموزش دادن، دو اینا دارن پایان نامه می‌نویسن. بعد حاجه ها یه کار سومی، یه کار چهارمی، یعنی نیست اینو سه حساب بکنیم، یه پیشنهاد چهارمی حاجه ها دادن. و اون پیشنهاد چهارمی این بود که بیایم مثلا از بنیاد درست بکنیم، یعنی بیایم ما طلبه را از بعد به ورودش هم مراقبت‌های عملی داشته باشیم، هم آرام آرام جهت‌دهی‌های نظری بکنیم و علاقمندش بکنیم به بازی اخلاق و تربیت. یه مدرسه علمی تخصصی اخلاق درست کنیم. میدونید که یکی از نیازهایی که الان حوزه داره مدارس تخصصیه. ما باید بریم به سمت مدارس تخصصی، یعنی مدرسه علمی از اول بدونه که این طلبه آخرش میخواد چی بشه. درسته که دوست مشترک، یعنی همه سر و نحو و مطلب و فقه و اصول و تاریخ و تجویدی که شما میخونید همه بخونن، ولی مدیر مدرسه بدونه که از این طلبه ها چی میخواد در بیاره. اون وقت ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمرش تو گزینش ظاهر میشه. اولی که اونا گزینش بکنن، افراد متناسب با او رو گزینش میکنن. دوم سفرش تو اوقات فراغت تو برنامه های جانبی، تو سخنرانی که دعوت میکنن، تو شخصیت هایی که تو مدرسه رفت آمد دارن، تو اونجا سفرش ظاهر میشه. اولین مدرسه تخصصی رو از اون مصباح تأسیس کردن با عنوان مدرسه میر چه؟ روش، مدرسه میر روش که دور شهر. به طلبه ها نگفتند که این مدرسه میخواد در آینده شما رو مربی اخلاق و تربیت کنند و ما داریم یواشکی شما رو جهت‌دهی میکنیم. طلبه ها نگفتند، چون طلبه ها از سی تان گرفتند و اعتقاد رو پیش آقای بود که طلبه ها رو دستند. به طلبه ها نگفتند، ولی مدیر مدرسه، مدیر مدرسه میدونه و آتلا مصباح هم نظرشون همین هستن، مدرسه رو برای این تأسیس کردن. درسایی که اونا میخونن همون درسایی که شما سر بلند کنم سر بلند کنم همین رو منطقه برنامه های جانبی، یکی در اصل گزینش طلبه، یکی در برنامه های جانبی، کاملا دارن این سیاست رو چیز میکنن، به صورت پنهان دنبال میکنن که این طلبه ها نهایتا دغدغه های اخلاقی معنوی تربیتشون بالا بره و به صورت پنهانی علاقه به این وادی درشون ایجاد بشه. حالا ما میفرمیدن به الاخره شما 30 نفر رو میگیدی از توش 3 نفر هم در بیاد، 5 نفر هم در بیاد، چیز خود انجام دادی، بالاخره همه که انیشتین نمیشن، همه که ملا صدرا نمیشن. شما باید یه بساطی رو پهن بکنید، از توش نهایتا 4-5 نفر هم در بیاد، مجبور از این وضعی که هست به پیش رفت. این کار رو الان دارم که انجام میدن تحت عنوان مدرسه ابنی رشد. برنامه درسی اونها هیچ فرقی با برنامه سایر مدارس به حسب ظاهر نداره، ولی پشت پردهش و پنهانش اینه. طلبه ها خودشون خیلی هاشون نمیدونن، بعضی که زرم کردن مردن، ولی خیلی هاشون نمیدونن. شما الان نشکلی شون بود
مخالفی رو با مدبوطی
ببینید، من از کردم برنامه درسیشون، برنامه درسیشون هیچ فرقی نمیکنه. یعنی الان همه کاری که برای طلبه دارن انجام میدن به صورت کاملا پنهانی غیر مستقیم میخوان این علاقه رو ایجاد بکنن، کسایی که دارن نگه دارن که بعد جذابیت های دیگری که تو حوزه هست اینا رو نکشونه به رشته فلسفه و تاریخ و رشته های دیگه. اینا اگر نگیم 100% لااقل 60% بعد از اینکه رسیدن پایش شما هفتم خواستن انتخاب رشته بکنن به این رشته بیان و بعد هم موقع شاید بگیر باهاشون بکنن مثلا نگه دارن برای طلبه رو
بخوان. اینا افراد مثلا جوازی انتظار بشن.
خب قایت القصوى همونه، قایت القصوى همونه، ولی طبیعیه که اون اندازش که بشه اجرا کرد اجرا. این هم مؤسسه امام خمینی. مرکز بعدی که وجود داره دانشگاه باقرالعلوم. دانشگاه باقرالعلوم هم کارشناسی داره و هم ارشد داره اخلاق دیگه. اگر جایی هم هست من یادم رفته شما یک دانشگاه هم تأسیس شد با عنوان دانشگاه اخلاق و تربیت، که البته این دانشگاه چون الان تمام واحدهای زیر مجموعش تکمیل نشده عنوان دانشگاه رو نمیتونه الان اعلام بکنه، اسمش شده مؤسسه آموزش عالی. آموزش عالی چون یه استانداردهایی هست از نظر وزارت علوم درباره عنوان داره، مثلا سه تا هر گروهش مثلا باید سه تا چی داشته باشه، اینا باید واحدهای زیرش تکمیل بشه تا عنوان دانشگاه رو بتونن استفاده کنن. تا اطلاع ثانوی که این واحدهای زیرش تکمیل بشه عنوانش هست مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، که همون دانشگاه اخلاق و تربیته. مدیرش کیه؟ آقای زارعان. مدیرش آقای دکتر زارعان هستن که از همه شاگردان آقای مصباح هستن که مدتی هم خارج از کشور تحصیل کردن در رشته تربیت. از شب که به همکاری با همکاری آقای اعرافی، آقای اعرافی اطلاع اعرافی که مدیر جامعه مصطفی هستن و جناب آقای نقبا، ستایی با هم که این دانشگاه رو تأسیس کردن، تا امسال که کنم امسال سال سومشون یا چهارمشونه، تعداد زیادی در رشته‌های مختلف اخلاق کاربردی، تربیت اخلاقی، مشاوره در رشته‌های مختلف هم دارن پذیرفتن. اینا ارشد دارن ولی دکترا رو هم طراحی کردن، هنوز دکتراش چیز نشده، اجرا نشده، طراحی شده، سرپرست و سرپرست کارش هم آماده است، بچهای ارشد بیان بالا و هم وارد میشه. اینا مرکز آموزشی که الان من به یاد دارم، شاید اگه چیز دیگه‌ای هم هست یادآوری کنم.
آرشدی که نوشتی سرپرستش تو جای مختلف هم آمانی که یاده
تفاوت هایی داره، ولی یه مشاور مشترکی تقریبا تو همه اینها بوده، یک مشاور مشترک از آقای علیزاده تقریبا تو همه اینها نقش داشته. حالا آقای علیزاده معرفی مرکز پژوهشی دارن. اولین مرکز پژوهشی که حوزه قم تأسیس شد توسط آقای علیزاده تأسیس شد، آقای مهدی علیزاده، عنوانش هست در مرکز اخلاق و تربیت پژوهشگاه دفتر تدوار که پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی این سال 82 تأسیس شد. البته ما قبل از این یه مرکز پژوهشی داریم که تو قم نبود، تو تهران بود. من که گفتم 10 سال همه اینا سابقه داره، یادم بود مطابق اون حساب نکردم، اون مرکز حساب نکردم. اون گروه اخلاق و تربیت، گروه اخلاق و تربیت در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیه. این سابقهش بیشتره، این شاید مثلا 12 سال سابقه داره، 12 سال پیش تأسیس شده و کلیس بود. منتها تا وقتی که تو تهران بود فعالیتش خیلی چیز نبود، خیلی جدی نبود و چندان دستاوردی نداشت. بعدا اینا مثلا 5 6 سالی که الان اومدن قم توی اون شاسه دلی بود ساختمون بود و کردن اونجا هستن، اونجا دیگه فعال شدن چون تهران نمیتونستن محقق پیدا کنن، ولی خب اینجا قم دسترسی به محقق بیشتر و الان فعال شدن. بنابراین اونو باید اول نوشته پیش بدن نوشتن. انصافا آثاری که پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی تولید کرده الان توی عرصه اخلاق و تربیت حرف اول هست. عرض به خدمت شما که این گروه اخلاق و تربیت هم در پژوهشگاه فرهنگ اندیشه داره کار پژوهشی تو زمینه اخلاق و تربیت میکنه. یه گروه اخلاق و عرفان هست در پژوهشکده باقر العلوم، کجا؟ سازمان تبلیغات، سازمان تبلیغات، سازمان تبلیغات هم که من مسلدا پژوهشکده باقر العلوم جان گروه اخلاق و عرفان داره. اونا چند تا موضوع رو کار میکردن، الان کمی تا قسمتی چیز شده، نیمه خاموش شده، استندبای شده، ولی چهار تا موضوع رو کار میکردن. یکی بحث تربیت اخلاقی بود، یکی بحث جمعنه ها بود. جمعنه ها چیا بودن؟ جریان های معنوی نوظهور، همین عرفان های جدید. یکی از خدمت شما بحث سبک زندگی بود، سبک زندگی رو از 6 سال پیش کار کردن، بسید اثر خیلی خوب هم تولید کردن، یکیش آقای همازاده تولید کرده که شنیدم منتشر شده با عنوان سبک زندگی دانشجوی مسلمان. یکی سبک زندگی طلبه تولید کردن، هنوز در نایی مدرسه، یکی هم مبادی سبک زندگی رو تولید کردن، هنوز منتشر نشده. از شرط اینا خیلی جلوتر از اینکه تر سبک زندگی توی مملکت بالا بگیره اینا آغاز کرده بودن بحث سبک زندگی. یکیش هم مهندسی فرهنگی بود، این توی این چهار تا حوزه کار میکردن و یک گروه فعالی بود. الان چند تا قسمت استند بای شد. از به خدمت شما که علاوه بر اینها مرکز پژوهشی که کار میکنه تو زمینه اخلاق و تربیت دیگه اونا رو باید اینجا بیاریم. اینا هر کدومشون پژوهش هایی دارن، اینا اینجا میاد. دارالحدیث هست، دارالحدیث گروه پژوهشی داره، دارالهدا داره، دانشگاه معارف نداره مگر همین پایان‌نامه‌ای که بچه ها می‌نویسن در زمینه مثلا برای ارشد چیزی می‌نویسن. اونا پژوهش های دانشگاه
معارف هست کجا؟
دانشگاه معارف که اون جمهوریه، برای که اون جمهوری هم دارن می‌سازن اون برمیشه من هم جهزه هم اون گرفته میشه
این کلستان هم هست؟
این کلستان هست؟
من جمهوری هست
این کلستان هست؟ اون که اون جمهوری اول که اون جمهوری که باید شده سمت چپ دانشگاه معارف و یه دانه شعبه هم داره روگلی دفتر دهرهایی تو کنی صفاییه بعض از کلاساشون هم اونجا برمیزه میشه ولی این مداش هم اینجا اداره خدمت شما عرض شود که اینا پژوهش هایی دارند که اگر باشند که بقیش هم جزیه. ما اینجا باید یاد بکنیم از انجمن های علمی حوزه. یه انجمن تعلیم و تربیت ما داریم در حوزه، توی زیر معاملت پژوهش در حوزه انجمن های علمی یه انجمن تعلیم و تربیت داریم که کارش یه مسئولیت ستادیه، یعنی باید تمام این مراکزی رو که دارن در زمینه تربیت تربیت کار بکنن در حوزه شناسایی بکنن به همدیگه معرفی و اطلاع رسانی بکنه و اینا رو به همدیگه هماهنگ بکنن. کار انجمن اینه، باید این کار انجام بده. تا حالا 30 تا مرکز شناسایی کردن در زمینه تعلیم و تربیت به معنی عام خودش. اخیرا یه انجمنی تصویب شده با عنوان انجمن اخلاق و عرفان، اینم تصویب شده، کارهای اولیه‌اش انجام شده و اعضاش هم همون اعضای اصل اصلیش هم نشون پس شدن، ولی هنوز رسما اعلام موجودیت نکرده. حالا همین روزا دیگه باید منتظر باشید کنم رسما اعلام موجودیت کنم. این دارایی ماست در زمینه اخلاق و تربیت در حوزه مجموع عزیز نفرات، مجموع کسایی که توی این تمام اینجا به نوعی به وادی اخلاق و تربیت تعلق پیدا کرده اند. آخه بعضی هستن تعلقش معلوم نیست، مثلا طلبه مرسی رشد دیگه نباید حساب کنه چون تعلقش معلوم نیست، یا اینا که یه ارشد میگیرن معلوم نیست که بعد که ارشد گیره بعدش کجا میره. اونایی که تعلق پیدا کرده اند و به این وادی وقت به این وادی شدن مجموعشون شاید خوشبینانه اگر حساب بکنید به 150 نفر نمیرسه، به 150 نفر و این نسبت به 100,000 طلبه‌ای که الان دارم شهری میگیرم خیلی کمه.
خب برای این نیاز به مطلب رو بزنمشون تجربه شده در اخلاق میشن استاد اخلاق نمیشن، یعنی بازم اون درده های بسوار در باره در باره مقدسیت شد تنین نمیشن.
خب اینا خیلی سازه های اولیه رو اینا درست میکنن، سازه های اولیه درست میکنن، خیلی نزدیک میشه به اون قضیه انشاءالله. یعنی خود همین که مثلا فرض بکنید تئوری پردازی بشه برای این موضوع که ما برای درک باید چی کار بکنیم، نه که تئوری پردازی داره، همین تئوری تربیت خوشه یا تربیت که الان من عرض کردم که راهکار مثلا برون رفت در این مشکل محسوب میشه. چرا خیلی دیگه دو تجربهش داره
لگه نیگه نیاز آقایی که با این دو اون
بعد و بعد این کسانی که از حیث پژوهشی، از حیث علمی، از حیث آینده کاری خودشون رو بحث به این قضیه می کنن حالا خواهده یه سنگیت های وجودی دارن، یه اکروسیت مدینی وجودی هم معمولا دارن و به هر حال نزدیکتر کس هستن. اینا کسانی هستن که در مزام این قضیه هستن، آمان این قبلش که بالا دیگه انشاءالله امید است که مصمم حرکت
بشه.
حالا علیزاده مدیر مرکز اخلاق و تربیت، مدیر و مؤسس مرکز اخلاق و تربیت پژوهشگاه هستن، ایشون شاید پیشکسوت محسوب میشه در دنبال کردن در واقع اخلاق تربیت در حوزه و تأسیس کانون‌های برای این منظور. بعد تقریبا تمام اون مراکز دیگه، حتی این مرکزی که جلوتر از ما، جلوتر از این مرکز اخلاق تربیت پژوهشگاه سابقه داشت، حتی اینا وقتی که خواستن برنامه‌ریزی کنن اینها مشاور ارشد خودشون آقای علیزاده قرار داده بودن و از تجربیاتی که اونجا به کار گرفته شده بود استفاده کردن. ایشون هم تخصص علمی خیلی شاید الان مثلا طراز اول محسوب میشه تو مباحث اخلاقی تربیتی در حوزه، و هم از حیث نظریه بنظر و هم از حیث مدیریتی خب خیلی استعداد داره و خیلی از خدمات شما توانایی داره. به همین جهت تو پدید آوردن معمول این چیزها ایشون نقش داشته. اینو که الان شما می‌بینید اسامی اینجا نوشته شده معمولا ایشون نقش داشته. بعضی دارن خودش مدیریت می‌کنه، مثلا مدیر گروه اخلاق این دانشگاه اخلاق کاربردیش خود آقای عزیز است، مدیر دانشگاه ملزی از مصطفی خود آقای عزیز است، اونجا که مدیره. بعدش خودش مستقیما رفته، بعدش مشاوره های خیلی قوی بهشون داده در تأسیس و سرپس بندی، سرپس نگاهی آموزشی و حتی سرپس نگاهی پژوهشی مشاوره بهمون. ایشون هم تا بزرگی داره به اصطلاح تأسیس این بشه اخلاق تربیت در ما کنار دست ناجان عزیزاده هستیم.
شما تو فضای دانش کار میدید خدا گروه های اخلاق و حرفه یا این مرکز از اونجا
طبع اخلاق حرفه اینجا دانشگاه در اصلا آقای احد فرامرز قرامرکی بالا گرفت. ایشون عرض خدمت شما که هم اخلاق حرفه ای رو طرح کرد و هم یه مقدار زیاد ترجمه کرد و هم یه مقداری همکاری کرد در تأسیس رشتش و در فرحال همکاری با دانشجویانی که میخوام بیم بپردازم و یک کار دیگه هم که انجام داد منشور نگاری بود برای سازمان های مختلف. میدونید که این مرکز استاندارد ایزو 1001 و 1002 و 1014 و بلان این مرکز استاندارد که میخوام به یک مؤسسه یا شرکت استاندارد بدن و نشانه استاندارد رو بدن، یکی از چیزایی که اینا باید حتما داشته باشن تا استاندارد رو بگیرن منشور اخلاقی. بعد خب طبیعتا تمام شرکت ها بانک ها رو کنن فلان مؤسس ها ادارات اینا همه می‌خواستن برن استاندارد بگیرن و آروم آروم گفتن مشهور اخلاقی چیه، مشهور اخلاقی چیه، و آقای قربانی که اومد تو بین اینا، اومد تو بین اینا مبلغ اینجوری گذاشت برای یه کارگاهی می‌ذاشت، یه کارگاه یه روزه دو روزه براشون می‌ذاشت و تمام یه روز دو روز اینا مشهور اخلاقیشون را می‌نوشتن، هم معنای مشهور اخلاقی رو هم فالوور داشت اینا مشخص کرد و اینا می‌نوشتن. یه موقعی مثلا 7-8 سال پیش چون میگفتش که این کارگاهی که من دارم برگزار کنم اینا 165 کارگاهیه که من دارم برگزار میکنم، خیلی بازارش گرفته بود و خیلی توی این زمینه موفق بود. عرض خدمت شما، بله اخلاق کاربردی رو ایشون وارد کرد توی من بود.
فقط همون دارش با تهران فعالت فعالتی بحث اخلاق و
بحث اخلاق کاربردی
از این دانشگاه نمیدونم،
نمیدونم اگه جایی دیگه هم هست نمیدونم، فلسفه اخلاق میدونم بعضی از دانشگاه، ولی خصوص اخلاق و اخلاق کاربردی غیر از آقای قرامرکی من نشیدم. اگر خود ایشون رفته باشه جای دیگه هم این نهاد رو قرض کرده باشه من خیلی
این اخلاق کار رو تفاوت با اخلاق خیلی توی ایش
عرض که خدمت شما که توی یه مایه هستن اخلاق حرفه‌ای برای سازمان ها به شخصیت حقوقی خودشون تعریف میشه. شما پایش چند میدارم اخلاق کاربردی مال مقام کاربست هنجارهای اخلاق، یعنی یه مقدار اهم از اخلاق اخلاقی دید اخلاق کاربردی اهم بودنش به چیه؟ به اینه که وقتی هنجارهای اخلاق رو برشتن نوشتن مثلا یک کتاب اخلاق درست کردن، خوبها بدها درست نادرست حسن قوی باید نباید همه رو مشخص کردن و مثلا میگه کل فضای اخلاق در ارتباط انسان با خودش، ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با جامعه، ارتباط انسان با محیط، همه اینا رو برسونه نوشتن، یه دونه کتاب به نظر سادر عامل آوردن تقدیم شما دادن. بعد شما تصمیم میگیرید که به این هنجارهای اخلاقی ملتزم بشید. در مقام التزام به هنجارهای اخلاقی یه مشکلاتی داره، هیچ ابهامی در اصل ارزش‌های اخلاقی نیست، در مقام کاربستش یه مشکلاتی پیدا می‌کنه که اون مشکلات رو به لسان علم اصول بشه تضاد تو اخلاقش میگن اجتماع تعارض. و فرقی که بین تعارض و تضاد شما تو چیزی رو خوندید که میگن تعارض مال مقام جهد و تشریع و تضاد مال مقام امتصال عمله، همون فرق بین اخلاق هنجاری و اخلاق کاربردی است. اخلاق هنجاری هنجارها رو معرفی میکنه، اخلاق کاربردی موقعی که گرفتاری های مقام عمل پدید اومد تازه سرگرمش پیدا میشه. بعد مثلا میگن اخلاق پزشکی، اخلاق پزشکی یعنی چی؟ یعنی تضاهماتی که معمولا برای پزشکان پدید میاد در مقام التزام به ارزش‌های اخلاقی. مثلا یک پزشک قسم خورده اخلاقا موظف است که در راه حفظ سلامت و جان بیمارهای خودش بکشه. از اون طرف هم یه دوی یه مدیسی اومده آقای دکتر من که دارم درد میکشم، خودت هم میگه من خوب نمیشم، 6 ماه دیگه یه سال دیگه بیشتر عمر نمیکنم، راحت یا شیفته بشه که من راحت کن، یه چیزی هم زیر نیست مثلا کل دیده یه وسط اونم زیر کل دیده. اینجا دکتر باید چیکار کنه؟ از یک طرف موظف است به اینکه جان انسان‌ها رو حفظ کنه، از یک طرف تقاضای یک برادر مؤمن قضا و حوادث مؤمنین و نجات بخشیدن او از درد و رنج او میزنه این همش رنجه. به این میگن، به این موضوع میگن بهکشی، اوتانازی، یوتانازی یا هرچی بهکشی، قتل از اون یک طرف. این یکی از مسائل اخلاق کاربردی محسوب میشه، یعنی تعارضی که در زندگی پزشک اتفاق، این برای من و شما روحانی اتفاق نمیده، برای ماها هیچ وقت نمیاد کسی ما بگه که من راحت کنم، هیچ کس به ماها نمیاد. یا مثلا بحث سلط جنین شبیه سازی انسانی و امثال اینها که تو فضای دید، حالا تو فضای روحانیت، تو فضای زندگی ما آخوندان چی هست؟ از یک طرف ما موظف هستیم به گونه این زندگی بکنیم که آبروی روحانیت نرسیم، از یک طرف ما موظف هستیم به گونه این زندگی بکنیم که شأن روحانیت در جامعه حفظ بشه، از یک طرف بچه ما میخواد شهر پرکسر باشه میگه بابا تو هم بیا سوار شو، حالا من روحانی با هوا و هم بابا من تحمیل نمیرم تا که سوار شد بابا زشته من بیان خود این که شما باید چی کار کنید؟ دو تا هنجار اخلاقی در مقام عمل با هم پیگیر کردن، اصلش ثابت شده است در مقام عمل، بعد میشه باید تو اخلاق روحانیت خصوص اخلاق روحانیت این تعارض هایی که برای ما آمودا پیش میاد در مقام عمل اینا که فهرست طولانی داره اینا رو باید حل. مثلا فرض کنید از یک طرف یک روحانی باید ساده زیست باشه، زندگی ساده‌ای باید داشته باشه، از یه طرف هم فرض کنید خانواده‌اش خانومش از یه خانواده مثلا فرض کنید پولدار متنقل هستن که این موظف به جهت شأن اونها برایش تامین کنه. یا فرض بکنید یه ماشین میخواد تهیه کنه، آدم کسی رو سفر یه مرتب میخواد با این ماشین بده، خب هرال خود چیکار کنه؟ چیکار کجا بچه؟ آقای مشکلیم، آقای مثلا مشکلیم برای بگیدم که ماشین که متعارف میشن، سوار میشن چیه؟ گفته بودن آقا پیکان، من پیکان بیبالتر سوار نمیشن. آقا شما مثلا رئیس شورای خبرگان رهبری هستی، رئیس شورای اون هستی، شما مردم هستی، فرق میکنی سه مثال شما خلاق کنم، من سوار نمیشن، هر چون فرق کنم، هر کنم بگو بگو بابا ما موظف هستیم به تامین امنیتشون، من سوار نمیشن، تا آخرش هم سوار نشده بودن. اون زمان ماشین متعارف متوسط من هست پیکان. حالا اگر این تمامی تعارض ها میشه که فهرستی از تعارض ها اصلا میشه یه نفر تحقیق بکنه تعارض ها اخلاق کاربردی روحانیت فهرست این تعارض ها رو به حل اینا رو توی یک دیگر
میشه کار نشده اما نمسا برد بکنه
کار جدی نشده یه تجربه کلاسی انجام گرفته اونم که من بوده ولی کار جدی نشده تو اون کتاب زیر طلبگی یه کمی اومده یه سری تجربه های چیزی هم انجام بده تجربه کلاسی خب الحمدلله.